بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
الفصل الخامس، خصائص الشخص الاعتباری. یه مقومات داری چه شخص اعتباری با اونها وجود پیدا میکنه. البته میدونید وجود شخص اعتباری وجود اعتباریه، اونا میگن مقوم. چه ما بعضی هاشون رو قبول نکردیم به عنوان مقوم. الان علامت ها، خصوصیات یعنی علامت ها، مقوم نیستن، معمولا با اینها شناخته میشن. مثلا یک انسانی متولد میشه به عالم هستی میاد، مقوماتش یه چیز دیگری است، ولی خب براش شناسنامه میگیرن، اسمش، فامیلش، وطنش، جنسیتش، اینها خصایص اوست. اینها هم نباشه بازم این انسانه، یعنی یک فرد رو اسم نذارن بازم انسانه. در یه کشور مخصوصی تابعیت نداشته باشه بازم انسانه. اما اینا خصوصیات شناسنامه ای افراده. آیا شخص اعتباری هم این خصوصیاتو داره؟ میگه بله، معمولا برای شخص اعتباری اسم میذاره، اسمم معمولا انحصاریه، یعنی اگر یه فردی امتیاز گرفت برای اسم، برای اون شرکت میشه اون اسم دیگه، اون فرد دومی از اون اسم نباید استفاده کنه.
لوگو
مثل لوگو، چه بهش میگن حق معنوی. البته خب این باید جدا بحث بشه، آیا در شرع حق معنوی قابل قبول یا نه. یک البته مصادیق حق معنوی فقط این نیست، مثلا یه نفر کتابی چاپ کرده، حق تألیف، آیا این کتاب چه منصوب به اونه؟ فرد دیگری هم میتونه همون کتاب رو چاپ کنه؟ اگر قائل بشویم به حق معنوی نه، اگر قائل نشویم میتونه چاپ کنه. یه نفر یه اختراعی کرده، آیا این اختراعی چیشون کرده و طبق اون اختراع اون مثلا دستگاه رو، اون وسیله رو تولید میکنه و میفروشه، آیا دیگران هم میتونن تولید کنن، کپی رایت کنن، تولید کنن؟ یا تولید متوقف بر اختراع اونه، دیگران این حق رو ندارن و اون میتونه شکایت کنه چرا از اختراع من استفاده کردید تولید میکنید. اگر اینا رو بگیم میتونه، بهش میگن در اصطلاح حق معنوی. ما یه حقوقی داریم، حق فیزیکیه در مقابل حق معنوی. مثلا شما یه چیزی رو خریده اید، این حق رو دارید چه ملچ خودتون رو از طرف پس بگیرید. بگید آقا بله، بله، این حق معنوی نه، یه چیزی است در فیزیک، هیچی نیست، یعنی اون مال و کالا نیست که بگیم این ملچ توست. آیا ما مالک اختراعات خودمون هم هستیم؟ مالک این اسمی که گذاشته ایم برای شرکتمون مالک اونم شدیم؟ پس دیگران نباید از این لوگو استفاده کنن؟ اینا حق معنوی است، بحث خوبیه. فعلا اونا اینجا کار نداریم، اینجا خصوصیت رو کار داریم. یکی از خصوصیات شخص اعتباری مثل شخص طبیعی اسمه. این قوام مقوم نیست، ممکنه در یه روستایی یه جمعیتی تشکیل بشه بدون اسم، کار گرزول حسنه بکنه، بازم یه شخص اعتباری است. اسم مقوم نیست، ولیکن با اسم شناخته میشه، خصوصیت. دومی موطن. موطن یعنی محل استقرار. باید یک، الان مثلا خیلی جاها وقتی مجوز میدن در مجوز فعالیت، مثلا شما یه شرکتی زده اید، مراجعه میکنید، میگه مغازه باید داشته باشید، یا محل باید داشته باشید، باید پارکینگ داشته باشید، باید یه چیز اون مرکز داشته باشید. اینا بهش میگن موتن. موتن یعنی مرکز فعالیت. اینم بازم مقدم نیست. البته الان باید این کتاب رو باید یه مقدار عوض کنند، این قسمتشو. موتن مجازی هم اومده، یعنی ممکنه موتن فیزیکی داشته باشه یک شخص اعتباری. مثلا شما یه شرکت زدید، شرکتتون در فلان شهر فلان آدرسه، الان ممکنه همون شرکت رو در فضای مجازی در فلان سایت داشته باشید. آره، محل استقرار. نه طوری شد عبارت هاش بله مراجعه. خب اینجا عبارت هاش طوری شد به فیزیک زیاد میخوره، نه به مجاز. ممکنه توضیح کنیم ها، منظورم اونم باید تصریح کنن که ممکنه یک موتن اعم از موتن فیزیکی و موتن مجازی باشه. این نمیگم منافات داره با این جملات، لکن تصریح بشه بهتره. میخواد یه مقدار با موضوع شخص اعتباری زیاد آشنا بشی.
این فایدهش
چیه؟ فایدهش فقط آشنایی، هیچ فایده فکری نداره. یعنی میخواد مصادیق یه مقدار شخص اعتباری در ذهنمان تثبیت بشه.
میخواد یکی اسم داره، جا داره،
جا داره، یکی هم تابعیت. این محل اختلاف. آیا شخص اعتباری باید تابعیت داشته باشه؟ جنسیت یعنی تابعیت، یعنی به کشوری منصوب باشه، تابع یه کشوری. الان هر انسانی تابعیت داره. الان انسان‌های روی کره زمین بدون تابعیت نیستن. به همین خاطر وقتی میخواد پاسپورت خارجی بگیره باید تابعیت داشته باشه، طبق اون تابعیت پاسپورت میگیرن. خب آیا شخص اعتباری هم باید تابعیت داشته باشه؟ ایشون اول میگه چه دو گول است در حقوقدان ها. بعضی هم میگن نه، این شخص حقیقی است نیاز به تابعیت داره، چون یه الگیز، یه الزاماتی داره، یه وطنی داره، الگه عاطفی هم داره بین اون خودش و وطنش. این نیازهای شخص عاطفی است سبب شده، نیازهای عاطفی سبب شده یه تابعیتی برای شخص حقیقی باشه. شخص اعتباری که عاطفه نداره. به همین خاطر ممکنه یک ما فرض کنیم یک شرکت هایی که هیچ تابعیتی ندارن، یعنی به هیچ کشوری تابع نیستن. البته خب اینجا مباحث دیگر پیش میاد. خب مجوز فعالیت اینها را چه کسی میده؟ ممکنه بیاییم بگیم اینو مثلا سازمان های بین المللی این حقو دارن برای شرکت های بین المللی مجوز فعالیت بدن. نه بین المللی به معنای که ما الان داریم، ما الان بین المللی الان در فعالیت بین المللیه، در تابعیت کشوریه. یعنی یک شرکت ایرانی صادرات بین المللی داره، اما فعالیتش بین المللیه. خود تابعیتش مربوط به یک دولتیه، مربوط به کشوریه. اما ممکنه ما فرض کنیم شخص اعتباری چه اصلا خارج از تابعیت باشه. در هر حال اینا خصوصیاتی هن و زیادم درس نه سختیه نه درس مهمیه. الفصل الخامس، فصل پنجم، خصائص شخص اعتباری. یسوق القانونیون عدت مطالبه. مرتب کردن حقوقدانها یه عده مطالبی رو به ترتیب آوردن. یسوق سائق یعنی راندن. راندن اینجا به معنای مرتب کردن، پشت سر ما آوردن. مطالبی رو به ترتیب آوردن به عنوان خصائص. او ممیزات شخص اعتباری. علامت ها، نشانه ها. جا من اینطوری بگم، شناسنامه شخص اعتباری. این از اون عبارت چه به واسطه ها، به واسطه ممیزات و خصوصیات، یتم التمییز، تشخیص تمام میشه بین مصادیق شخصیت اعتباریه و اخرى. این شخصیت اعتباری با اون یکی شخصیت اعتباری جدا میشه. آقا این لوگوش اینه، اسمش اینه، اون شرکتی که این پارچه ها رو تولید میکنه اینه لوگوش، این هم اسمشه، محلش هم اینجاست، تابعیتش هم فلانه، با هم جدا میشن. چما فی الاشخاص طبیعی، چون در اشخاص طبیعی هم ما اسم میذاریم، فامیل میذاریم، اینا به خاطر چیه اسم و فامیل؟ به خاطر جدا شدن، انسان راحت بتونه اشاره کنه به فرد، راحت بتونه درباره اون فرد صحبت کنه. حیثو یتملچون ممیزاتن، چه این اشخاص طبیعی هم یه خصوصیاتی در مالچن، این خصوصیات تچوینی نیست ها مراد، علامتهای شناسنامهی رو مالچن، چه تفصل بعض همن بعضی، بعضی از بعضشون جدا میشه. علی ابن محمد، اون یکی هم علی ابن حسین. الان در کتب رجال این از دیگه، چرا در کتب رجال بعضی وقتا مثلا تا زد میارن، محلش هم بعضی وقتا میارن، بعضی وقتا شغلش هم میارن، تا این راوی ها از هم جدا بشه راحت بتونیم بشناسیم چه این راوی شاگرد امام صادق بود، از اصحاب امام صادق بود راوی، ولو اسمش اسم پدرش با این یکیه، بهش میگن مشترکات. ولو اینطوریه، ولیکن اون محلش بغداد بوده، این محلش بصره بوده، اون مثلا نویسنده بوده، این بقال بوده، با این خصوصیات از همدیگه اینها جدا بشن. اینطوری در علم رجال هم همین علامت گذاری ها، خصوصیت گذاری ها اومده. خب احد ها الاسم،
ما این اشخاص طبیعیین،
شخص طبیعی دیگه، ما انسان ها به ما میگن شخص طبیعی. اولین درس، درس اول این کتاب، شخص طبیعی و شخص اعتباری. ما انسان ها من حیث یک وجود حقیقی، ما انسان ها ممکنه حیثیت وجود اعتباری هم داشته باشیم، ما یه انسانی در این حال که زیده مدیرم باشه، مدیر بودنش شخص اعتباری بهش میده، اما زید بودنش میشه اون شخص حقیقی. میشه در شخص حقیقی هم اسم و فامیل و پاس چیزا شناسنامه ای هستیم. و قالو چما ان شخص حقیقی، شخص طبیعی، چنانچه شخص طبیعی یوسم، یوسم یعنی علامت گذاری شده، وسمه به معنای علامته. قبلا حیوانات رو مهر میزدن، مثلا این جله مال حسن ابن علیه، یه مهر میزدن چه اون بدونن، اون یکی هم با رنج دیگری یک داغ میکردن یه چیزی رو مثلا به پیشانیش یا یه جای بدنش تا جدا بشه، اونم به این نحوه اسم میذاشتن دیگه. اینجا هم چنانچه شخص طبیعی یوس هم به اسمهی شناخته میشه با اسمش، الذی یوس هم یعنی علامت گذاری میشه با اسمش، اون اسمی که باهاش شناخته میشه، یه علامتی بذاریم میگیم آقا این بچه‌ای که الان متولد شد اسمش زیده، با او شناخته بشه. فجزالج از شخص اعتباری به امکانی، شخص اعتباری هم همین امکانو داره، به امکانی زیرش خط بزنید، یعنی این از مقومات نیست، این ما امکان داره براش اسم بذاریم. به امکانی ان یختار اسمن، چه برای این شخص اعتباری اسمی اختیار بشه، انتخاب بشه، چه یمیزه ان غیرهی من الاشخاص، این شخص اعتباری از سایر اشخاص اعتباری جدا بشه، جدا بکند اون اسم. چون اینم نباشه بازم اون شخص اعتباری هست دیگه. یعنی چه مقاوماتش؟ یعنی الان ما یک مؤسسه بزنیم اسم نذاریم، این مؤسسه ایجاد نشده؟
نه
شده دیگه،
شخص اعتباری آخر اون چیزای تکوینی شخص حقیقی،
میدونم ما اعتبار کردیم این کارو بکنیم، شخص اعتباری با اعتبار فعالیت وجود پیدا میکنه نه با اعتبار اسم. شما پنج نفر نشسته اید میگید آقا ما از این به بعد میخواییم پژوهش کنیم با هم، یه مؤسسه میزنیم پژوهش میکنیم، بعد یه نفر میگه آقا اسمش چیه، میگه فعلا هنوز اسم گذاری نمی کنیم، فعالیت میکنیم ببینیم اگر این فعالیت جا بیفته، بعدم میریم وقتی چه میخوایم مجوز بگیریم، مجوز فعالیت بگیریم، اسمم میذاریم براش. الان وجود پیدا کرد یا نه؟ پس لزومی نداره اسم براش باشه تا وجود پیدا کنه. بله الان در قوانین ما هر شخص اعتباری بخواد مثلا مجوز فعالیت بگیره باید براش در نظر بگیم عنوان. اون یه بحث دیگری است، اون مجوز فعالیته نه وجود شخص اعتباری. خب چه مثال، مثلا مثال یختار المؤسسون لشرکت ما اسما لها، اینا درسای خیلی آسانی هن. مؤسسون اختیار میکنن برای یه شرکت ما، یعنی یه شرکتی اسم الله، برای اون اسمی انتخاب میکنن و یسجلونها و اونا ثبت میکنن. مسجل سجلی هم از اینه دیگه، قبلا میگفتن
یعنی
اونو به عنوان شناسنامه در نظر میگیرن. فی مستندات شرکت، در مستندات یعنی فاکتورهای شرکت یا در دعوتنامه‌های شرکت یا در خریدهای سفارش‌های شرکت، اونا به عنوان سجل اون چیز ثبت می‌کنند و یمارسون نشاطها من خلاله، فعالیت این شرکت رو از خلال اون اسم انجام میدن. یمارسون به معنای ممارست، یعنی انجام دادن فعالیت اون شرکت من خلال هذا الاسم. خب اینجا یه بین پرانتزی باز میکنه کتاب، میگه البته این اسم جزء حقوق معنوی بحث باید بشه دیگه، ربطی به اینجا نداره. آیا این اسمی که برای این شرکت انتخاب شد این حق معنوی ایجاد کرد برای این شرکت یا نه؟ یعنی دیگه شرکت های دیگه نمیتونن از این اسم استفاده کنن؟ الان اینطوریه، الان در قوانین ما مثلا یک مغازه با لوگوی مخصوص با اسم مخصوص زده بشه دیگه اون یکی همینو نمیتونه، باید یک کلماتی رو عوض کنه. وقت طرح القانونیون، علمای حقوق این بحث رو مطرح کردن، ابحاثا حول ثبوت حقوق المعنویه، چه المتعلق اون حقوق معنوی چه متعلق به اسم شخص اعتبار است. دقت کنید، اسم، این اسم جزء حق معنوی است. این دو تا بحث داره ها، بعد اونم میاد اینجا. ببین این دو تا بحث داره، یکیش صغرایین یکیش کبرایین. صغراش اینه که اصلا این حق معنوی است یا نه. من یه اسمی رو انتخاب کردم، آیا انتخاب اسم من این اسم رو به من منحصر میکنه؟ ممکنه ما از لحاظ صغروی هم اینو انکار کنیم. اما کبروی بحث خیلی خوبیه، بریم اگر جزء حق معنوی بشود آیا رعایت حق معنوی لازمه یا نه؟
احکامشی
احسنت. انشالله اینو به نظرم میرسه یه تحقیقی بکنیم با هم، یعنی حق معنوی مبانیش در اسلام چیه، یه کلیاتی اجمالا در ذهنمون باشه. انشالله تا یه هفته منم
پذیرفتن،
ولی ما در بعضی جاها قبول نکرده ایم. مثلا الان کپی رایت هایی که از این سیدی ها میشه از خارج میاد ایران، این معناش این است ایران امضا نکرده حق معنوی رو. این شرعیت داره، آره باید این حق معنوی الزامات میاره آخه. نه 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 باید دلیل بیاریم حق معنوی داریم. نیسته مستمر نیستن، اینو باید اثبات کنیم، اینو باید مبانیشو ببینیم دیگه. خوب این بحث یه مقدار اجمالا مطالعه بکنیم ببینیم مثلا این حق معنوی رو چجور مطرح میکنن. انشالله یه هفته بعد منم توضیحاتی میدم شما. خب وحی ابحاثون مرتبطتون به موضوع حقوق المعنویه، چه حق تعلیف. البته وحی خارجتون از محل بحثه. خب ثانی حال موتن، وطن باید داشته باشه شخص اعتباری. محل منظور از وطن تابعیت نیست، این وطن یعنی مرکز،
مکان.
موتن یعنی مکان. ول مقصود بهی منطقه تو استقرار شخص اعتباری، اون جایی که شخص اعتباری اونجا استقرار می‌یابد، مرکز این مؤسسه، این دفتر این مؤسسه باید داشته باشه. و مرکز ادارت رئیسی، اون مرکز اداره اصلیش باید محل، محلی برای مرکز اداره رسمی اصلیش، یعنی دفتر، باید دفتر این شخص اعتباری یه دفتری داشته باشه. به حیثو چرا این، البته این از مقومات نیست، ممکنه فردی یه شخص اعتبار مؤسسه بزنه سیار. به حیثو یمکن للعملا ان یراجعوا، برای افرادی که با اون عاملین، اونا با افرادی که با اون کار میکنن عاملن، بتونن با اون به اون مؤسسه مراجعه کنن، به اون شخص اعتباری در محل ادارش و مرکز استقرارش. و همچنین از جنبه دیگه دولت هم یا نهادهای قانونی هم بتونه، مثلا اگر یک احضاریه میخواد بفرسته، پستی نامه میخواد بفرسته، به اون جا بفرسته، یعنی دفتر نداشته باشه، این در هوا میمونه. البته فعلا نه، الان همون دفترها در مجاز هم هست، میخوام بگم چه اینو و ان یوجهو الی، و همچنین بفرستند به اون شخص اعتباری الانذارات الغذائیه. انذار یعنی احضاریه، احضاریه های غذایی، اصطلاحش احضاریه است، انذارات قانونی، احضاریه های اداری، نامه های اداری و غیرها از سایر معاملات. اینجا معاملات به معنای سایر کارها، امور، بله، فعالیت ها. اینجا معاملات به معنای خرید و فروش نیست، فعالیت ها از ماده تعامل، سایر تعاملات. خب سومین خصوصیت الجنسیه. جنسیت یعنی تابعیت، نه زن و مرد، نه تابعیت. الان مثلا در الجنسیه مثلا علی ایرانی اینطوری، ببینید چهارشنبه انگار زود شده، چهارشنبهش زود شد. جنسیت این تابعیت، مثلا میپرسن که ما جنسیتو چه، این ما جنسیتو چه، معناش این نیست بگی من مذکرم یا مؤنثم. جنسیت یعنی ما تابعیتو چه، در جواب ما جنسیتو چه باید بگی ایرانی یون، عراقی یون، مثلا فلان کشوری هستم، روسی یون، جیون.
جنسیت درست میگه، اگر تنها
بیاید یعنی مرد
یا
زن بودن،
ولی اینجا
این مضافون رو این که برده واسه جنسیت دولت معینه. نه نه، اصلا جنسیت در مکالمه فعلی معناش همینه، جنسیت یعنی تابعیت.
بعد ترجمه چیه؟ بعد هم
تابعیت. ای جنسیت دولت معینه، منظور از جنسیت یعنی تابعیت یک دولت معینه، اصلا اصطلاح جنسیت. خب وقت ذکرو ان هذه الميزه محل نزاع بین قانونیین، این خصوصیت محل نزاع است بین حقوقدان ها. فبعض المنکرین لميزه الجنسيه، اونایی که خصوصیت تابعیت رو انکار میکنن، اینا اینطوری میگن، میگن آقا الجنسيه هي علاقه سیاسیه، تابعیت یه رابطه سیاسی است بین من و کشور، و قانونیه بین دولت و الفرد، یه علاقه رابطه سیاسی و قانونی بین فرد و دولت حاکمیته. علا اساسها یتعین احد عناصر الدوله، بر اساس این تابعیت یکی از عناصر دولت متعین میشه، ملتش. میدونه هر دولتی چند تا عنصر داره، یکی از عناصر یک دولت
ملیت
و ذلک العنصر هو الشعب الذي يرتبط بدولته ارتباطا اون ملتی چه مردمی چه به دولتش یعنی به حکومتش ارتباط عاطفی داره و ولایی داره. منظور از ولایی یعنی حکومت، ارتباط حکومتی داره. او سرپرست دولت، سرپرست مردمشه، باید حمایت کنه و این چیزا. بنا انالهازا، پس با این تحلیل میخواد بگه چه اصلا جنسیت در اشخاص حقیقی مطرحه نه اشخاص طبیعی اعتباری. بنا انالهازا فل جنسیت یه حلقه تو وستن بین الاشخاص طبیعی و دولت این فقط. این یک نظر. نظر دوم، ففی نظر آخر یثبت بعض القانونیین الجنسیت للشخص الاعتباری، برای شخص اعتباری هم تابعیت اثبات کردن، گفتن اینا هم باید تابعیت داشته باشن، نمیشه شخص اعتباری بدون تابعیت. ولا بد فی نظرهم ان تعین للشخص الاعتباری جنسیت تو لبلد ما. در نظر این حقوقدان ها باید تابعیت یک بلدی برای این شخص اعتباری معین بشه. بلد منظور اینجا یعنی کشور. چرا باید؟ میگه خب تابعیت باشه، این شخص اعتباری معلوم میشه چجور باید فعالیت کنه. لچه تخص ال قوانین دولت ذلک البلد، تا تابع بشه برای با قوانین اون کشور. یعنی هر کشوری برای شرکت های تجاری یه قانون خاصی داره، اینم تابع طبق قوانین اون کشور بتونه فعالیت کنه و هم بتونه فعالیت کنه و هم توزیع به دعمه ها تماما هم بهره ببرد از حمایت اون قوانین به شکل تام. توزیع یعنی حظ، بهره بردن. یعنی بتونه بهره، اگر این تابعیت یه کشوری نداشته باشه از قوانین نمیتونه بهره ببره. چما یحصل اشخاص طبیعیون به دعم دولته، چنانچه این دعمه ها رو من به قوانین زدم، لیکن خوبش دعم دولته نه قوانین. یه وقت از قوانین بهره میبره، یک وقت نه از حمایت دولت بهره میبره. این بهتره با توجه به عبارت بعدی. ببینید یک فردی مثلا یک ایرانی در یک کشور دیگری به مشکل برخورد کنه، زندانی بشه یا اموالش ازش گرفته بشه، خب باید سفارت، کنسولی حمایت خودشو، دیپلماتیک خودشو انجام بده. میگه شخص اعتباری هم به شرح زن اگر یه مؤسسه ای تابعیت نداشته باشه این حمایت ها دیگه نمیشه. و توصی به دعما بهره ببرد به حمایت دولت تماما. چما یحصل اشخاص و طبیعین به دعم دولته، چنانچه اشخاص طبیعی هم به حمایت دولتشون چیکار میکنن؟ بهره میبرن. خب این سه تا شناسنامه یک شخص اعتباری است. هذه هی النقاط التي يذكرونها في خصائص الشخص الاعتباري. خب یه نکته، آیا اینا از مقوماته؟ نه، مجر در یه تبصره، دقت کنید، مجر در اساسنامش نوشته شده باشد، چه اگر یک شرکتی اسم نداشته باشد، تابعیت نداشته باشد، وجود ندارد. این شرکت بدون اسم وجود ندارد، بدون تابعیت. اینو در اساسنامه اگر به عنوان مقوم اعتبار کنن میشه مقوم، چون به اعتبار دیگه، اگر اعتبار کنن به این نحو به وجود میاد، چون یک چیز اعتباری با اعتبار به وجود میاد دیگه. اگر نحوه اعتبارشون این باشه عیب نداره، مقوم میشه. ولی اگر نحوه اعتبارشون این نباشد، نه مقوم نیست، از خصوصیاته. ولا یخفا، مخفی نماند برای شما ان مسئلت امتلاک شخص الاعتبار لهذه الخصائص.
خود همین اساسنامه داشتن سازمانی بودن تو اون پرامات درسته؟
اساسنامه یعنی اعتبار کردن دیگه. بعضی قسمت های اساسنامه جز مقوماته، اون قسمت هایی که وجود اعتباری اون شخص اعتباری رو چیز میکنه، به وجود میاره، مثلا به منزله انشائه، به منزله ساختمان سازیه. اون اساسنامه اون قسمتش بله جز مقومات.
این خود همین اساسنامه؟
نه همه اساسنامه نه، بعضی از مواد اساسنامه ممکنه برای نحوه فعالیتش باشه. میگه این اساسنامه این گونه، اول میگه چه بله این نحوه فعالیتش ممکنه بعدن هم این ور اون ور بشه یا نوز کنن. اما اساسنامه ای چه، ببین من یه مثال دیگه بزنم، شما یه ساختمان ایجاد میکنید، در ایجاد ساختمان بعضی چیزا نباشد اصلا ساختمان نیست، این رو میگم مقوم ساختمان. بعضی چیزا باشد ساختمان شناخته میشه، مثلا شما بیرون ساختمان رو چیکار میکنن، سنج چینی میکنن ها، ساختمان زیبا دیده بشه، چراغانی میکنن، اینا جزء خصوصیاته نه جزء مقومات. ولو ساختمان با ساختمان همراه ها، به اون معماره گفتید اینا رو هم انجام بده. در اساسنامه هم اینطوریه، بعضی از مواد اساسنامه یوجد شخص الاعتباری، ما نشسته ایم ولو ننویسیم هم با هم صحبت کردیم، آقا با هم یه شرکتی میزنیم، این کارا رو میکنیم، هممون قبول کردیم، این توافق قبول همه و دیگران هم این کار ما رو به عنوان شخص اعتباری قبول کردن در جامعه، این میشه شخص اعتبار. نه مقوم نیست، شما بعضی وقتا الان بیرون خیلی ها کار میکنن بدون اسم و نامه.
نه نه مؤسسه داره. میخوام این نکته آخری که میگی، اگه تو اساسنامه،
در اساسنامه شرط فعالیت شده براش اسم بذاریم، شرط مقوم اگر بشه جزء مقومات میشه. من عبارتمو توضیح دادم، گفتم در اساسنامه اینطوری بنویسن اگر اسمی این نداشته باشه اصلا این شرکت نیست، نه اینکه فعالیت نکنه.
یعنی اگر استاداشتاش وجود
ندارد نکنه؟ خب اینو اجر فرضه دیگه، فرضه این باشه میشه مقوم. این نوع نوعا نیست آخه، نوعا فعالیت میکنن بعدا اسم میگیرن اصلا بعضی
یا اون هم که مثلا میگن بریم مثلا اساس نام میگن بیاریم نمیدونم اسم بذاریم، اینا دیگه ما اجازه فعالیت نمیدیم اگر شما اسم
نداشتید. آره بله. خب ببینید، فاز لا یخفا ان مساله امتلاک شخص اعتباری، مساله این چه شخص اعتباری مالک این خصوصیاته، متوقف ان لا اعتبار المؤسسی، متوقف است برای اینکه مؤسس ها اعتبار کنند. و الا فاذا عینوا للشخص الاعتباری اسما موطنا جنسیتا لبلد ما فانها ستثبت له. اگر این مؤسسین برای این شخص اعتباری هم اسم بذارن، هم دفتر مرکز فعالیت بذارن، هم تابعیت بذارن، برای اون ثابت میشه. اما و الا سیکون فاقدا لتلک الخصائص، اما اگر مؤسسین اینا رو نذارن این میشه فاقد این خصوصیات. اما فاقد خصوصیات لن یکون الثالث سببا لوقوع ای خلل فی تکونه، در تکونش بودش، تکون یعنی بودش هستیش، منظور از تکون اینجا تکون اعتباری است، در بود اعتباریش هیچ خللی نداره، او نفوذ اعمالی حتی در فعالیتاش، مگر اینکه یک دولتی بیاد بگه بدون اسم من فعالیت رو غیر قانونی میکنم. ای انه حتی فی انشاء، فی حال انشاء مؤسسه مالیه، این حتی در اون حالی که مؤسسه مالی انشاء شده من دون اسم و موطن و جنسیه، بدون این سه تا خصوصیتی که امروز خوندیم، یک مؤسسه ای رو ما ایجاد کردیم بدون این سه تا خصوصیت، اینها فإن الشخص الاعتباری سیتحقق وجوده، این شخص اعتباری موجود شده و تکون معاملاته نافذه مع جمیع الاشخاص طبیعی و اعتباری، با تمام اشخاص طبیعی و اعتباری معاملاتش نافذه. پس به همین خاطر ما فصل جدا مطرح کردیم اینها رو، اینها رو جز مقومات مطرح نکردیم، جز چی مطرح کردیم؟ خصائص. خصائص جز مقومات نیست. من یه نکته از علم کلام خدمتتون بگم، بعضی معجزات هست ائمه دارن، بعضی کرامات هست ائمه دارن، آیا در امامت ضرورت این کرامات؟ نه، بدون اونها هم امام امامه. از مقومات امامت نیست، مثل عصمت نیست، عصمت از مقومات امامته، اما اون کرامات از خصائص ائمه است. ائمه ما اونا رو هم دارن، اما نداشته باشن هم باز امامن، چون اون بعد احسن تا اینم مثل نه. بله، وجود هذه الخصائص في الشخص الاعتباری، این خصائص در شخص اعتباری موجود باشه سهل میشه دیگه، اسم داره یسهل التعرف علی، شناخت اون شخص اعتباری آسان میشه و تفاعل مع، همکاری با اون شخص اعتباری آسان میشه، ما محلش داریم، تابعیتشو داریم، شکایت اگر بکنیم میدونیم کجا شکایت کنیم، اگر نسیه خریده از ما میتونیم کجا مراجعه کنیم، و یوفر امکانیت اشراف دولتی و تحقق بیابد این امکان چه دولت تش، دولت اون شخص اعتباری اشراف پیدا کنه بر فعالیتاش و اعمالش به شکل کامل و به شکل افضل بهتر. پس این خصوصیات برای آسان شدن فعالیت هاست، نه مقوم این شخص است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.